ساعت 17 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فردا است. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیر خارجه ایران گفت غنی سازی در ایران متوقف نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا میگوید اختلافات باقی مانده در مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 اندک اما مهم هستند. و وزیر خارجه آلمان میگوید احتمال دستیابی به توافق اتمی میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 وجود دارد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با رادیو تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که غنی‌سازی در ایران متوقف نخواهد شد و در هر توافقی غنی‌سازی به عنوان جزئی از توافق وجود دارد. پیش از این گزارش‌های درباره مخالفت اعضای گروه 5 به علاوه 1 با ادامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران انتشار یافته بود. محمد جواد ظریف همچنین گفت مذاکرات اتمی ژنو به مراحلی رسیده است که دیدگاه‌های مختلفی میان طرفین وجود دارد و به گفته او مقداری سخت است و الان زود است که درباره مذاکرات نتیجه‌گیری شود. خبرنگار ما هانا کاویانی در ژنو چند روزی است که حضور داره. از ابتدای مذاکرات ها الان پشت خط تلفن با ماست. هانا، برای ما از تازه ترین خبرهایی بگو که در ژنو در جریان هست.
من هم سلام میکنم به تو مهرداد و به شنوندگان رادیو فردا. تازه ترین خبرهایی که از هتل اینترکانتیننتال در شهر ژنو میرسه این هستش که وزرای خارجه ایران و آمریکا و کاترین اشتون دیدار سه جانبه ای رو شروع کردند. هنوز خبری درباره پایان این مذاکرات به گوش نرسیده و در این حال باید بگم که وزیر خارجه چین هم به جمع وزرای خارجه ای که به ژنو آمدن پیوسته و هر هفت وزیر خارجه هم اکنون در شهر حاضر هستند. باید تأکید بکنم که این اولین دور از مذاکراتی که در این آخر هفته سر در ژنو بین وزرای خارجه ایران و آمریکا و با حضور کاترین اشتون برگزار میشه و البته پیشتر دو وزیر خارجه ایران و آمریکا در مذاکرات پیشین ژنو حدود 10 روز پیش و همچنین در ماه سپتامبر حدود اوایل مهر ماه در نیویورک هم دیدار کرده بودند و مذاکرات طولانی رو در ژنو دفعه گذشته برگزار کردند. و اینکه دقیقاً برنامه سایر دیدارهایی که برگزار شاید میشه پشت درهای بسته مشخص نیست، خبر دقیقی منتشر نمیشه. و اینکه صبح امروز دیدارهای بین کارشناسان 6 کشور و همچنین بین وزرای خارجه با یکدیگر برگزار شده و ایرانی ها همونطور که گفتی در این باره اظهار نظرهای محدود و کوتاهی کردند و محمد جواد ظریف گفته که غنی‌سازی همواره در مسیر مذاکرات خواهد بود به عنوان حق ایران و همچنین عباس عراقچی معاون محمد جواد ظریف این مذاکرات رو سخت و نفسگیر توصیف کرده اما گفته که ابراز امیدواری کرده که طرف مقابل وزرا برای تصمیم گیری های سخت آماده باشند. وزرای 6 کشور هم به طور مشخص وزرای خارجه بریتانیا و آلمان به وجود فاصله اشاره کردند اما در این حال دستیابی به توافق را هم غیر ممکن ندونستند و گفتند که دارن تلاشی سخت برای دستیابی به توافق میکنند.
خب حالا این فاصله که گفتی، آیا در فضای ژنو چیزی از این فاصله شنیده میشه یا نشانه هایی از این فاصله که بر سر چه موضوعاتی میتونه باشه؟
بله، موضوعی که خیلی بیشتر شنیده میشه این که از یک سو بحث غنی‌سازی هست همونطور که محمد جواد ظریف هم درباره اون صحبت کرده بود و همچنین موضوع دیگه بحث تأسیسات آب سنگین عراق هست که مشخص نیست آیا طرفین به توافقی در این باره رسیدن یا نه. به هر حال این تأسیسات در صورت تکمیل میتونه که پلوتونیوم تولید بکنه، پلوتونیومی که میتونه برای استفاده در کاربرد نظامی هم داشته باشه. و اینکه موضوع دیگه شاید از طرف ایران گمان زنی هایی که میشه این هستش که موضوع میزان تحریم هایی است که بخواد کاسته بشه، امتیازاتی که 6 کشور حاضرن به ایران بدن و احتمال داره که در این باره هم صحبت هایی مطرح هست و یکی از مسائلی که طرفین هنوز میگن که فاصله ای وجود داره این موارد باشه. به هر حال صحبتی که شده بود این بوده که اموال ایران، پول هایی که ایران داره در بازار آسیایی و به دلیل وجود تحریم ها نمیتونه از اونها استفاده بکنه، شاید برخی مقداری از این پول رو به ایران بدن. میزان این پول از 3.5 میلیارد دلار تا حدود بیش از 6 میلیارد دلار برآورد شده، اون چیزی که 6 کشور ممکنه که حاضر باشن به ایران بدن. به هر حال این مسائل هست، اینا البته هیچ کدومش به صورت مستقیم صحبت نشده، هنوز کسی اظهار نظر دقیقی نکرده که این موارد معدود فاصله چی هستش.
خب در ساعت پیش رو فکر میکنی پیش بینی ها چی هست و حاکی از چه مواردی است احتمالاً؟
اون چیزی که پیش بینی میشد که باید اتفاق بیفته امروز، بحث یک جلسه با حضور همه وزرای خارجه 5+1 با محمد جواد ظریف و جلسه مشترک 5+1 با ایران باشه. هنوز برنامه‌ای درباره این موضوع اعلام نشده و مشخص نیستش که آیا برنامه‌ای برای این چنین نشستی هستش یا خیر، اما اون چیزی که میدونیم این هستش که روز چهارم مذاکراتی است که قرار بود 3 روزه باشه. گفته هایی حاکی از این هستش که شاید مذاکرات به روز دیگری هم کشیده بشه، اما هنوز کسی در این باره اظهار نظر دقیقی نکرده.
سپاسگزارم از تو. هانا کاویانی بود، خبرنگار رادیو فردا در ژنو. باز هم با هانا در ساعت خبری بعدی خواهیم بود، آخرین خبرها رو مستقیما از ژنو با شما شنوندگان در میون خواهیم گذاشت. و اما فرصتی است تا بشنویم صدای تعدادی از شنوندگان رادیو فردا رو که نظرگاهشون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا گذاشتند.
من الان داشتم یه گزارشی از رادیو فردا گوش میکردم از روزنامه آلمانی امروز که تخمین زدن ماهی 5 میلیارد دلار ضرر اقتصاد ایران از برگزاری تحریم ها، تا اینجا 120 میلیارد دلار ضرر بوده. می‌خواستم ببینم آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای و کسایی که این همه حمایت کردن دولت آقای احمدی نژاد کجان، الان جواب مردم رو بدن. ببینم اینا که میگفتن تحریم ها کاغذ پاره ای بیش نیست.
توافق هسته ای خوبه، به شرطی که ارزش پول ایران رو بالا ببره و به لغو تدریجی تحریم ها کمک کنه.
آقای خامنه ای، ما انرژی هسته ای نمیخوایم. بنده از طرف خود و خانواده هم صحبت میکنم، جان بچه هات بگذار این مشکل انرژی هسته‌ای را حل بکنند. گرانی دمار از روزگار طبقه ضعیف تر آورده است. انرژی هسته‌ای بخورد توی سر من. انرژی هسته‌ای میخوام چه کار؟ من از کرمانشاه زنگ میزنم قربانت برم. کجا دانند حال ما سبک باران ساحل ها؟
در نظر بگیرین که آقای ظریف و تیم همراهشون در مذاکرات 5+1 در ژنو موفق شدن. ببینید چقدر خوشحال میشین، فکرشو بکنین. از ته دل امیدوارم.
میخواستم به مردم ایران بگم که باز این تحریم ها هست و به این راحتی دست از سر ما بر نمیدارم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
معاون اول رئیس جمهوری ایران روز شنبه گفته است ما از مردم ایران به دلیل کوچک شدن سفره‌هایشان و تورم 40% عذرخواهی می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق جهانگیری همچنین با اعلام نرخ بیکاری جوانان و پرداختن به مشکلات اشتغال و ازدواج آنها، کارنامه سال 1391 ایران را کارنامه بسیار بدی عنوان کرد. او با اشاره به اینکه رشد منفی اقتصاد و نرخ تورم در طول 50 سال گذشته بی سابقه بوده است، اضافه کرد می‌دانیم که مردم به دلیل افزایش تورم 40% و 60% در اقلام خوراکی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند. معاون اول رئیس جمهور همچنین درباره فشارهای بین‌المللی و مشکلات اقتصادی ایران گفت دولت دیگر فرصت اشتباه کردن ندارد. با توجه به افزایش موارد ابتلا به ویروس HIV از راه تماس جنسی پرخطر در ایران، توجه ویژه به زنان و مادران در معرض خطر از سوی مسئولان وزارت بهداشت ایران در دستور کار قرار گرفته است. برنامه کشوری کنترل ایدز قرار است سلامت باروری را نیز در ایران پوشش دهد. آبتین صدر در این باره گزارش می‌دهد.
برنامه کشوری کنترل ایدز در ایران سلامت باروری را نیز پوشش می‌دهد. این خبر را روز شنبه خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل از رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد. محمد مهدی گویا با تاکید بر تلاش برای کاهش انتقال ویروس HIV از مادر باردار به نوزاد، به ایسنا گفته که پروتکل برنامه کنترل HIV زن باردار تدوین شده و عملیات اجرایی آن به زودی آغاز می شود. در همین حال و به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، علی اکبر سیاری معاون وزیر بهداشت نیز به تازگی گفته بود که هرچند موارد ابتلا به HIV در بین زنان از مردان کمتر است، اما به دلیل افزایش انتقال بیماری از راه تماس جنسی در حال حاضر توجه به وضعیت زنان و مادران فوق‌العاده دارای اهمیت است. وزارت بهداشت اعلام کرده که اکنون بیش از 60% بیماران به دلیل استفاده از سرنگ آلوده و حدود 33% نیز بر اثر تماس جنسی پرخطر به HIV ایدز مبتلا می شوند. به گزارش ایسنا، برنامه کشوری خدمات سلامت باروری و کنترل ایدز تمام مادران باردار را در بر می گیرد. با اجرای این برنامه، مادران باردار در معرض خطر ابتلا به عفونت HIV یا مبتلا به این عفونت، آموزش‌های لازم را برای تأمین سلامت و جلوگیری از ابتلای جنین و نوزاد خود به ویروس HIV دریافت می‌کنند. به این ترتیب اگر مادر بارداری به ویروس HIV مبتلا باشد، می‌تواند با مراقبت‌ها و درمان دارویی از ابتلای نوزادش به این عفونت جلوگیری کند. به گزارش وزارت بهداشت ایران، در حال حاضر تعداد بیماران مبتلا به ایدز بیش از 26,000 تن است، ولی برآوردها نشان می‌دهد 100,000 بیمار مبتلا به HIV در ایران وجود دارد. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، این بیماران اغلب خودشان بی‌خبرند، چون بروز بیماری ایدز 6 تا 10 سال زمان می‌برد تا خود را نشان دهد. مسئولان وزارت بهداشت همچنین پیش بینی کردند که در 3 سال آینده تعداد مبتلایان به HIV در ایران به 120,000 تن برسد. نخستین مورد ابتلا به ایدز در ایران در سال 1366 خورشیدی گزارش شد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. وزارت خارجه مصر روز شنبه سفیر ترکیه در آن کشور را عنصر نامطلوب نامید و از او خواست خاک مصر را ترک کند. به گزارش خبرگزاری ها، وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه دلیل اخراج سفیر ترکیه در قاهره را ادامه دخالت آنکارا در امور داخلی مصر اعلام کرد. به نوشته بیانیه وزارت خارجه مصر، قاهره تصمیم گرفته است در سطح کاردار با آنکارا ارتباط باشد. این گزارش حاکی است که سفیر مصر در آنکارا هم به قاهره فراخوانده شده است. در گذشته ترکیه از دخالت ارتش مصر برای برکناری محمد مرسی، رئیس جمهوری اسلامگرایان آن کشور، انتقاد کرده بود. رسانه‌های دولتی سوریه گزارش دادند که وزیر امور بازسازی ملی این کشور روز شنبه از سوء قصد نجات یافته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، به نقل از تلویزیون الاخباریه، اتومبیل علی حیدر در بزرگراه استان ترتوس مورد حمله قرار گرفت و راننده او کشته شد. جزئیات بیشتری درباره این حمله انتشار نیافته است. خبرگزاری ایلنا گزارش داد 4 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان توسط آنچه این خبرگزاری نهاد نظارتی نامیده شده بازداشت شدند. بر اساس این گزارش، هنوز از دلایل بازداشت جواد لطفی، عباس عقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری اطلاعی در دست نیست. 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل با تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه مخالفند و می‌گویند با واگذاری این شرکت‌های زیرمجموعه قرارداد کاریشان تغییر می‌کند. در روزهای اخیر کارگران این کارخانه بارها تجمع کرده بودند. بازداشت 4 کارگر پلی اکریل اصفهان در شرایطی صورت گرفت که وزیر کشور چند هفته پیش در عراق گفت نباید با اعتراض‌های صنفی کارگران برخورد کرد و باید صدای آنها را شنید. معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو از ارسال فهرست 30 قلم داروی جدید بیماران صعب العلاج به سازمانهای بیمه‌گر به منظور بازگشت قیمت آنها به قیمت سال گذشته خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رسول دینارمند گفت با موافقت بیمه این داروها مشمول کاهش قیمت خواهند شد. معاون سازمان غذا و دارو گفت این داروها مربوط به بیمارانی است که باید به مدت طولانی از یک دارو مصرف کنند و هزینه‌هایی که دنبال مصرف این داروها به آنها تحمیل می‌شود کمرشکن خواهد بود. 17:14:45 وقت تهران رو داریم پشت سر میگذاریم. با من مهرداد قاسمفر در این بخش خبری همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها از رادیو فردا بمانید.